ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی برنامه مشنوین که افراد مسلح بر قماندانی امنی قندهار حمله کردند که در این حمله 22 حمله کننده کشته شدند. ایره هم مشنوین که چرا رئیس جمهور امریکا مجبور به مداخله در مسئله انتخابات افغانستان شده و با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان صحبت های تلفنی داشته. در خبرهای جهان مشنوین که نیروهای امنیتی عراق از یافتن 53 جسد در جنوب بغداد خبر دادن که گفته میشه حدود 2 هفته پیش با ضرب گلوله کشته شدن. ایره هم مشنوین که اسرائیل گفته سیستم دفاعی ای کشور 2 راکت پرتاب شده از سوی غزه را به تل‌آویو دفع کرده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم جمشید حبیبزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر رهبران افغان برای وحدت ملی و ثبات در کشورشان مشترکاً با هم کار نکنند، رابط افغانستان با جامعه بین المللی با چالش جدی مواجه خواهد شد. و حملات مسلحانه گروهی طالبان بر ساختمان مقام ولایت و قماندانی امنیه قندهار با کشته شدن 22 حمله کننده پایان یافت. وزیر خارجه بریتانیا می گوید اگر رهبران افغان برای وحدت ملی و ثبات در کشورشان مشترکاً با هم کار نکنند، رابط افغانستان با جامعه بین المللی با چالش جدی مواجه خواهد شد. و هشدار داده است که در این صورت دستاوردهای 13 ساله این کشور نیز از بین خواهد رفت. سفارت بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ویلیام هگ نوشته است که رهبران افغان باید خونسردی خود را پس از اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات حفظ کنند و به قانون اساسی کشورشان احترام بگذارند. و از کمیسیون‌های انتخاباتی نیز درخواست کرده که ادعای تقلب را به طور مکمل بررسی کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده است آقای هگ از سیاسیون افغانستان نیز تقاضا کرده که با نهادهای انتخاباتی کار کنند تا نتیجه انتخابات از طریق رأی پاک مردم این کشور تعیین شود، نه از راه تقلب. این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز گذشته شماری از هواداران عبدالله در یک گردهمایی از وی خواستند که حکومت مستقل خود را اعلان کند، اما وی از آنان برای انجام این کار فرصت چند روزه خواست. حملات مسلحانه گروهی طالبان بر ساختمان مقام ولایت و قماندانی امنیه قندهار با کشته شدن 22 حمله کننده پایان یافت. این حمله کنندگان امروز با تفاوت زمانی اندک بر این دو ساختمان حمله گروهی و مسلحانه کردند. دواخان میناپال مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار برای رادیو آزادی گفت در این حملات 1 فرد ملکی و 3 پلیس کشته شدند. با گفته آقای میناپال 10 فرد ملکی و 4 پلیس هم در درگیری میان مخالفان مسلحان و نیروهای افغان زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و گفتند که تلفاتی را به نیروهای افغان وارد نمودند، ادعایی که از سوی نیروهای افغان رد شده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش 24% تلفات افراد ملکی در 6 ماه سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال 2013 خبر می‌دهد. جورج گنیون رئیس بخش حقوق بشر این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که از جنوری تا جون سال جاری میلادی 4853 تن در این کشور کشته شده‌اند و عامل این تلفات را جنگ‌های زمینی، فیر متقابل و انفجار ماین‌های کنار سرک خوانده است. و کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید در مهلت 24 ساعته برای درج شکایت در رابطه با اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات 376 مورد شکایت را ثبت کردند. نادر موسیمی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام این شکایات از سوی تیم تحول تداوم ثبت این کمیسیون شده است. آقای موسیمی میگوید که بررسی این شکایات مطابق به قانون آغاز خواهد شد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق احکام قانون مکلف است پس از اخذ از این شکایت ها و بررسی مراحل ابتدایی از این شکایت ها مطابق احکام قانون به اینا رسیدگی بکنه.
این در حال است که تیم اصلاحات همگرایی هنوز هم به خاطر آنچه که بی‌باوری بر کمیسیون شکایت انتخاباتی خوانده اند با این کمیسیون رابطه‌ای ندارند. تشکر از توجهتون. خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
نیروهای امنیتی عراق میگوید اجساد 53 مرد از شهر هلا یافت شده است. به گفته نیروهای امنیتی عراق، 80 افرادی که با ضرب گلوله در ناحیه سر و سینه کشته شدند، امروز در 100 کیلومتری بغداد یافت شده است. قربانیان که تا هنوز هویتشان معلوم نیست، احتمال می رود که حدود 2 هفته قبل به قتل رسیدند. تا هنوز انگیزه قتل این 53 مرد روشن نمی باشد. عراق از یک سال به این سو شاهد خشونت‌های شدید است که بیشتر گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام مسئولان دانسته می شود. اسرائیل می گوید سیستم دفاع این کشور 2 راکت پرتاب شده از سوی غزه به تل حبیب را دفع کرده است. این در حال است که شاخه نظامی گروه حماس دیروز از فیر چندین راکت به سمت بیت المقدس و شهرهای دیگر اسرائیل خبر داده بود. در عکس العمل به عملات راکتی حماس، اسرائیل هجوم بر غزه را آغاز کرده و در 2 روز گذشته 160 هدف را بمباردمان کرد که در نتیجه آن 23 فلسطینی کشته شده است. در یکی از این عملات بر خانه یک قمندان حماس 6 نفر به شمول خود این قمندان کشته شدند. مارک راگف، سخنگوی دولت اسرائیل، امروز در صحبت با خبرنگاران در بیت المقدس گفت: The government has instructed the military to deploy forces. دولت دستور داده تا اردو با استقرار نیروهای اسرائیلی در امتداد مرز با غزه آماده باشند. ما چندین گزینه را در اختیار داریم. هدف اصلی ما حفاظت مردم اسرائیل و پایان دادن به عملات راکتی غزه بر مردم ما است. حکومت اسرائیل همچنان به اردو اجازه جلب تا 40,000 عسکر احتیاطی را به خدمت داده است. اسرائیل هشدار داده است که در صورت متوقف نشدن عملات راکتی وارد غزه خواهد شد. اوکراین از روسیه خواسته تا هر چیز زودتر یک افسر نظامی زن را که ماه گذشته توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه دستگیر شده است آزاد کنند. گزارش ها کیند که نادیا ساوچینکو پس از دستگیری به یکی از توقیفگاه های شهر وارنز روسیه انتقال داده شده است، اما مقام های روسیه تا هنوز این گزارش ها را تایید نکردند. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی حکومت اوکراین نشر شد آمده است که انتقال این افسر نظامی به روسیه بیانگر آن است که عملات تروریستی در شرق اوکراین به حمایت روسیه انجام می‌شوند. مسکو می‌گوید روی نامزدی جان تفت به عنوان سفیر جدید آمریکا در روسیه توافق نموده است. یوری یوشاکوف، مشاور ارشد پلیسی خارجی روسیه، با اشاره به طی مراحل دیپلماتیک برای پذیرش سفیر نامزد به خبرنگاران گفته است در مورد تعیین جان تفت به عنوان سفیر جدید آمریکا در مسکو توافق صورت گرفته است. یوشاکوف گفته است وی جان تفت را میشناسد و یک دیپلمات خوب است. تفت برای حمایتش از کشورهای طرفدار غرب در اوکراین و گرجستان شناخته می شود و وی قبلا به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در هر دو کشور کار کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین روی بهبود همکاری‌های اقتصادی و امنیتی تعهد کردند. این تعهد در موقع افتتاح گفتگوهای استراتژیک و اقتصادی هر دو کشور در پکینگ صورت گرفت. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورا رئیس جمهور آمریکا وادار به صحبت‌های تلفنی با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان شد. جواب این سوال را به شما خواهیم داشت. حمله افراد ماساله بر قماندانی امنیه و ساختمان ولایت کندهار با کشته شدن 22 حمله کننده پایان یافت. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان بار دیگر از تیم اصلاحات و همگرایی خواسته است تا به پروسه انتخابات بپیوندد. در برنامه حقیقت چیست، حقایق را از زبان رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی می شنوید.
هر کس اگر صلاحیت اعلان خود را به رئیس جمهور می داشت، خب از نیازی به این پروسه طویل و دور و دراز چی بود؟ هر کس می آمد خود را رئیس جمهور اعلان می کرد و بالاخره ما خودتان خود را رئیس جمهور اعلان می کردیم. هر کس می خواهد رئیس جمهور باشد.
برنامه در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ما از طرف علم احمد و شاقا مل تکوب شدیم، با اثر اول تکوب ما بیمار شدیم، مریض شدیم، ما تقاعد ساق شدیم، ترک وظیفه شدیم، زندگی ما تباه شده، مسلک ما تباه شده، امو یک ماشی که داشتیم بخور و نمیر از او خلاص شدیم. اینمی کسایی که در حقی اینمی ظلم کده، علم احمد و شاقای سید خیلی که یکیش امیر کشف وقت بود، یه دیگیش کماندان کندک.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل سام تشکر که با ما سین میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور امریکا به اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان گفته که ایالات متحده امریکا انتظار داره تا ادعای تقلب در انتخابات باید به گونه جدی بررسی شوه. قصر سفید گفته که رئیس جمهور اوباما دیروز با آقای احمدزی از طریق تلفن صحبت کرد. بارک اوباما به روز دوشنبه با عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان صحبت تلفنی داشت. به گفته قصر سفید، آقای اوباما به آقای عبدالله گفته که به خاطر ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات هیچ توجیه برای گرایش به خشونت و یا دیگر اقدامات مغایر با قانون وجود نداره. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به طور غیر معمول با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی جنجال‌های انتخابات در این کشور صحبت کرده است. باراک اوباما به اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز گفته است ایالات متحده امریکا توقع دارد که بررسی‌های جدی در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات انجام شود. رئیس جمهور امریکا دوشنبه با عبدالله عبدالله و سه شنبه با اشرف غنی احمدزی از طریق تلفن صحبت کرد. قصر سفید در یک اعلامیه گفت اوباما در صحبت تلفنی با این نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواستار آرامش شده و گفته است به اقدامات متوسل نشوند که به وحدت ملی صدمه رسد. اوباما هشدار داده است که در صورت گرایش به خشونت و یا دیگر اقدامات مغایر با قانون کمک های امریکا با افغانستان ممکن متوقف شود. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان داد که غنی نسبت به عبدالله حدود 1,000,000 رای بیشتر کسب کرده است. اما عبدالله عبدالله میگوید که در انتخابات به پیمانه وسیع تقلب شده است. پیش از این سناتوران امریکایی جان مکین و لینزی گراهام با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در کابل ملاقات کرده بودند. آنها در دیدار با این نامزدان بر شفافیت در روند انتخابات و تکمیل شدن این پروسه تاکید نمودند. سناتور گراهام پس از برگشت به امریکا به روز سه‌شنبه گفت
اگر انتخابات ناکام می شود، افغانستان ناکام خواهد شد. اگر به انتخابات اعترام نشود، به مالیه دهندگان امریکا دشوار خواهد بود که در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
این سناتور امریکایی گفت امید است که یک پروسه مشروع بررسی به نامزد بازنده کافی باشد که باختش را قبول کند، اما به گفته وی اگر چنین نشود افغانستان بار دیگر به روزهای تاریک برخواهد گشت. از سوی دیگر زمانی که از سناتور جان مکین سوال شد که آیا اشرف غنی احمدزی برنده انتخابات است، وی در پاسخ گفت
من فکر میکنم تا جایی که نتایج انتخابات را مشاهده کردم از آن بیشتر نمیدانم. ما میدانیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته، اما سوال این است که آیا این تقلب نتایج انتخابات را باطل خواهد ساخت؟ باید موارد تقلب را بررسی کنیم و پس از آن دیده شود که چه رخ میدهد.
سناتور مکین همچنان گفت بسیار خوشبین است که غنی و عبدالله با هم به یک توافق برسند. به گفته وی هر دو نامزد پیامد ناکامی این روند را می دانند. عبدالله عبدالله به روز دوشنبه در یک گردهمایی حامیانش در کابل گفت تیم انتخاباتیش برنده است و به هیچ صورت حکومت را که به اساس تقلب ایجاد شود نمی پذیرد. از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی ناوقت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت تیم تحول و تداوم موافقت کرده است که آرای حدود 7000 محل رایدهی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مجدداً بررسی شود. در همین حال اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو در مورد جنجال‌های انتخاباتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و به روز سه‌شنبه گفت که این جنجال‌ها باید حل شوند و رئیس جمهور جدید افغانستان باید تا ماه سپتامبر سند امنیتی را با ناتو امضا کند. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا در تلاش برای پایان جنجال انتخاباتی در افغانستان به روز جمعه وارد کابل شود.
وضعیت سیاسی دگرگون افغانستان و ادعاهای تازه روز سه‌شنبه در مورد تقلب در انتخابات بر تلاش‌های رئیس جمهور امریکا بر زمینه‌سازی برای خروج مسئولان نیروهای آمریکایی در پایان امسال از افغانستان سایه افکنده. این موضوع در یک مطلب خبرگزاری فرانسه انعکاس یافته که بیشتر از احمد جعفر احمدی مشنوین.
ایالات متحده آمریکا که قصداً در جریان هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سکوت اختیار کرده بود، سرانجام اقدام را انجام داد. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد این اقدام پس از آن صورت گرفت که بی‌نظمی های گسترده انتخاباتی روند گذار دموکراتیک قدرت در این کشور را تهدید کرد. هدف از اقدام آمریکا در اینجا صحبت تلفنی رئیس جمهور آمریکا با دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و مسافرت پلان شده وزیر خارجه آمریکا به افغانستان است. به نوشته خبرگزاری فرانسه در یک وضعیت خطرناک، باراک اوباما به طور غیر معمول روز دوشنبه به عبدالله عبدالله تلفن کرد. آقای عبدالله شکایت دارد که گویا در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقلب گسترده شده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد سپس آقای اوباما به اشرف غنی احمدزی رقیب عبدالله عبدالله به روز سه‌شنبه تلفن کرد. در همین حال انتظار می رود جان کری وزیر خارجه آمریکا به زودی به کابل مسافرت کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار در حال صورت می گیرد که واشنگتن خواهان بررسی فوری آرای مشکوک است. در ادامه این مطلب آمده که حالا اولویت اداره اوباما این است تا مطمئن شود که یک نتیجه شفاف و منصفانه از پروسه انتخاباتی نابسامان افغانستان به دست می آید. بر اساس گزارش آمریکا می‌خواهد از یک آشفتگی سیاسی در افغانستان جلوگیری کند که امیدواری‌ها در مورد پایان موفقیت آمیز طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان را به یک مصیبت مبدل خواهد ساخت. آمریکا پیش از این به خاطر بیرون ساختن نیروهایش از عراق مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان میگویند با این اقدام آمریکا یک خلا در عراق ایجاد شد که جهادی ها از آن استفاده کردند. ایالات متحده آمریکا قصد دارد تا ماموریت جنگی نیروهایش در افغانستان را به یک ماموریت آموزشی مبدل بسازد. همچنان امضای پیمان امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن یک عنصر کلیدی برای آمریکاست. امضای موافقتنامه میان افغانستان و ناتو نیز چیز است که روی آن تاکید می شود. منشی عمومی ناتو پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید به طور واضح هشدار داد که افغانها برای جلوگیری از به تأخیر افتادن بیشتر امضای این پیمانها نباید بگذارند که این کشور دچار آشفتگی سیاسی شود. آندرس فوگ راسموسن افزود اگر این پیمانها پیش از برگزاری جلسه سران ناتو در ماه سپتامبر امضا نشوند، در بخش پلانگذاری ماموریت آموزشی نیروهای افغان پس از 2014 با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حملی قبل ظهر امروز افراد ماسله بر قماندانی امنیه و ساختمان ولایت قندهار با کشته شدن 22 حمله کننده پایان یافت. بیشتر از صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار مشنویم که میحال در خط تلفن با ماست. آقای رشتین سلام و روزتان بخیر. بفرمایید جزئیات حملات بدین.
در حملات گروهی مسلحانه بالای مقام ولایت کندهار و کمدانی امنیه 22 مخالف مسلح، 5 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شد و 9 فرد ملکی دیگر مجروح گردیده است. این حملات ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز بالای محلات یک شده آغاز شد. جنرال عبدالرزاق کماندانی امنیه کندهار چند دقیقه پیش در محل حادثه کنفرانس خبری داده و گفت که در این رویداد 22 حمله کننده کشته شده. وی افزود که نخست در مقابل کماندانی امنیه انفجار صورت گرفت و بعد حمله کنندگان داخل یک منزل شده و بالای کماندانی فایر کردند. کماندان گفت که گروه دیگر از مهاجمان داخل یک هتل نزدیک مقام ولایت شده بود و از آنجا بالای مقام ولایت فایر کرده. که از جسد حمله کننده معلوم شده که وی از کشور پاکستان است. مخالفان مسلح مسئولیت این حمله در گرفت و میگوید که الها پلیس در این حمله کشته شده، اما مقامات این اداره رد میکنه.
با تشکر از شما، صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که از حملات قبل از ظهر امروز بر ساختمان ولایت قندهار و قماندانی امنی ای ولایت به ما خبر میداد. شنونده عزیز، یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که تلفات غیر نظامی ها در افغانستان در 6 ماه اول سال 2014 در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته در مجموع 24% افزایش یافته. یه اداره امروز گزارش 6 ماه اول سال 2014 میلادی خود در کابل منتشر کرد که در او جنگ‌های زمینی و فایرهای متقابل عامل اصلی تلفات افراد ملکی خوانده شده. در این گزارش گفته شده که تلفات کودکان و زنان در سال 2014 نسبت به سال 2013 در افغانستان سیر صعودی داشته. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
یافته های تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نشان می دهد که جنگ های زمینی و فرهای متقابل عامل افزایش 89% تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به سال 2013 میلادی را تشکیل می دهد. مسئولان در این اداره گفتند در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی 4853 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 24% افزایش را نشان می دهد. جورج گینیون رئیس بخش حقوق بشر یونما روز چهارشنبه هنگام نشر گزارش نیمه اول سال 2014 در نشست خبری در کابل جنگ های زمینی را عامل اصلی تلفات ملکی در سال جاری خوانده و گفت که در این جنگ ها بیشتر پرتاب راکت و هاون سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شده است.
برای اولین بار جنگ های زمینی و فایرهای متقابل یک روش جدید و یکی از عوامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان است که این جنگ ها در مقایسه با سال 2013 یک افزایش 89% تلفات را تشکیل می دهد. در آن 1901 تن کشته و زخمی شدند که در کل 39% تلفات ملکی ناشی از جنگ های زمینی در نیمه اول سال جاری می باشد.
خانم گینیون گفت که 1564 غیر نظامی در این جریان کشته و 3289 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این گزارشش مسئولیت 74% تلفات ملکی را به عناصر ضد دولت، 9% به نیروهای طرفدار دولت، 8% به نیروهای امنیتی و 1% به نیروهای بین‌المللی نسبت داده شده است. در این گزارش 12% تلفات ناشی از جنگ‌های زمینی بین مخالفان و نیروهای افغان که اتفاق افتاده به هیچ گروه نسبت دادن نشده است و بقیه تلفات ناشی از مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ها است. در گزارش تازه یونما آمده است که مواد انفجاری جابجا شده توسط عناصر ضد دولت دومین عامل اصلی تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی است. در نتیجه مواد انفجاری جابجا شده 1463 تن تلف شدند که 7% افزایش نسبت به سال 2013 را نشان می دهد. به همین شکل حملات انتحاری و گروهی توسط عناصر ضد دولت سومین عامل تلفات افراد ملکی خوانده شده که در نتیجه آن 156 تن کشته و 427 تن دیگر زخمی شدند. در بخش دیگر گزارش تازه یونما از افزایش بی‌سابقه تلفات زنان و کودکان در افغانستان اشاره شده است. جورج گینیون رئیس بخش حقوق بشر یونما گفت که در 6 ماه اول سال 2014 میلادی 34% تلفات کودکان و 24% تلفات زنان افزایش یافته است.
ما همچنان دریافتیم که میزان تلفات زنان و کودکان به شکل بی‌سابقه بالا رفته است. 34% تلفات کودکان افزایش یافته که 1071 تن کشته و زخمی را تشکیل می دهد. تلفات زنان همچنان افزایش 24% را نشان می دهد که 440 تن کشته و زخمی شدند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواست که به زندگی افراد ملکی توجه جدی داشته باشند. یونما میگوید که در 6 ماه اول سال جاری طالبان مسلح مسئولیت 147 حمله را که منجر به 523 مورد تلفات ملکی شده است پذیرفتند، اما طالبان مسلح در مورد این گزارش یونما تاکنون تبصره نکردند.
پرسش از شما نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:25 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستام تشکر که با ماستین. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان یک بار دیگر از تیم اصلاحات و همگرایی خواسته تا به پروسه انتخابات یک جا شود. رئیس کمیسیون امروز در آخرین نشست علنی بررسی شکایت انتخاباتی گفت اگر این تیم مده‌های حق داره به این کمیسیون مراجعه کند تا به شکایات اونا رسیدگی صورت بگیره. اما تیم اصلاحات و همگرایی گفته که کمیسیون شکایت انتخاباتی تا حال ثابت نکرده که به صورت بی‌طرفانه به شکایات انتخاباتی رسیدگی میکنه. فرشته ندا و جزئیات موضوع.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید با همکاری تیم اصلاحات و همگرایی این کمیسیون میتواند آرای پاک را از ناپاک به گونه بهتر تفکیک نماید. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون میگوید اگر تیم اصلاحات و همگرایی ادعای تقلب در پروسه انتخابات را دارد باید آن را با کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در میان بگذارد. آقای سعادت به روز چهارشنبه در آخرین نشست علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفت این کمیسیون توانایی باطل ساختن آرایی که با تقلب به دست آمده باشد دارد.
امید ما از کاندیدان این است که در این بخش با ما همکاری نمایند. ما از تیم اصلاحات و همگرایی یک بار دیگر می خواهیم اگر کدام ادعای حق دارند کمیسیون شکایت انتخاباتی اراده قوی دارد رأی را که با تقلب به دست آمده باشد آن را باطل نماید، که این کار به همکاری شما صورت می گیرد.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان در آخرین نشست علنیش 911 مورد شکایت زون غرب، جنوب غرب و شمال شرق را بررسی نمود. هرات، قندهار، هلمند، غور، نیمروز، اروزگان، زابل، فرا، بادغیس، قندوز، تخار، بغلان و بدخشان از جمله ولایات اند که شکایت انتخاباتی مربوطشان در آخرین نشست علنی کمیسیون شکایت انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان در حال روی وستن تیم اصلاحات و همگرایی به این پروسه تاکید می‌ورزد که اعضای آن تیم می‌گویند تا زمانی که 11,000 محل رایدهی دوباره بازشماری نگردد با این پروسه یک جان نمی‌شود. آنان می‌گویند که هنوز هم کارکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی نزد آنها بی‌اعتبار می‌باشد. سید آقا فاضل سنچارکی یکی از اعضای این تیم در صحبت با رادیو آزادی گفت
همچنان با کمیسیون ها در حال مقاطعه هستیم. کمیسیون شکایات متاسفانه به مراتب برتر است کمیسیون انتخابات عمل میکنه و هنوز برای ما ثابت نکردند که به صورت بی‌طرفانه و مستقل به شکایات ها رسیدگی میکنند. از نظر ما کاملا این کار اینا یک کاری و بیهوده است، فاقد اعتبار است. اینا به نتیجه که برسند از نظر ما مردود است.
این در حال است که یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان خطاب به طرفدارانش گفت این اعلام به اساس تقلب صورت گرفته است و حکومت تقلبی در افغانستان برای وی قابل پذیرش نیست. پیش از این نیز تیم اصلاحات و همگرایی به خاطر موجودیت تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روابطش را با کمیسیون‌های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورده بود. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی احمدزی 56.44% آرا و عبدالله عبدالله 43.46% آرا را کسب کردند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، مسابقه فوتبال دیشب بین آلمان و برزیل حتما دیدین. حتما شما هم از باخت باور نکردنی برزیل جگر خون شدین. خوب حال خدا کنه آلمان برنده فاینال شوه که حداقل بفهمیم که برزیل بر یک تیم فوق العاده باخت. ساعت نزدیک به 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه به استودیو آمده و با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید اگر رهبران افغان برای وحدت ملی مشترکاً کار نکنند، روابط افغانستان با جامعه بین المللی با چالش جدی مواجه خواهد شد. عملات گروهی طالبان بر ساختمان مقام ولایت و قماندانی امنی قندار با کشته شدن 22 حمله کننده پایان یافت. یونما از افزایش 24% تلفات افراد ملکی در 6 ماه سال جاری میلادی در افغانستان خبر می‌دهد. نیروهای امنیتی عراق از دریافت 53 جسد در جنوب بغداد خبر می‌دهند. اسرائیل می‌گوید سیستم دفاعی این کشور 2 راکت پرتاب شده از سوی غزه به تل حبیب را دفع کرده است. اوکراین از روسیه خواسته تا هر چیز زودتر یک افسر نظامی زن را که ماه گذشته توسط جدای طلبان طرفدار روسیه دستگیر شده است آزاد کند. و حزب سیاسی جوکو ودودو والی جاکارتا خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا اعلام کرده است.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند صدها موتر بار شده از بوره از یک هفته بدین سو در بندر تورخم از جانب پاکستان متوقف شدند. خانجان القزای معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت از هر موتر متوقف شده در مسیر تورخم در هر دو روز حدود 5000 کلدار عغض می‌گردد.
170 کانتینر در بندر تورخم رسیده. یک هفته می‌شود تمام موترها را آنجا توقف دادند. ما اسناد نیز داریم. لیتر آف کردیت ها در دسترس ما است و رسید بانک ها نیز پیش ما می‌باشد. همه را برایشان نشان دادیم. اما متأسفانه قبول نمی‌کنند و بهانه‌گیری می‌کنند. روزانه 4000 کلدار به درایوران می‌دهیم. حالا که متوقف شدند هر شب 1500 کلدار از ما میگیرند.
آقای الگوزه همچنان گفت این مشکل را همراه با وزارت های تجارت و خارجه مطرح نمودند، اما تا کنون به این مسئله توجه صورت نگرفته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که حاصلات خربوزه و تربوز امسال در ولایات نیمروز، فرا و قندوز در مقایسه به سال گذشته 20000 تن افزایش یافته است. لطف الله راشد رئیس اداره زراعت و مالداری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از حاصلات امسال این ولایات 270000 تن خربوزه و تربوز به دست آمده است. آقای راشد همچنان گفت حاصلات سال گذشته این ولایات به 250000 تن می رسید. آقای راشد علت افزایش حاصلات خربوزه و تربوز در این ولایات را آموزش های فنی و مسلکی برای دهقین، توزیع هزاران خریده محافظتی و سیستم آبیاری قطره ای عنوان کرد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد افسیری پاکستانی 1250 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، 1 کیلو گاز مایی 70 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 63 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 62 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، 1 یورو 78 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی.
شنونده عزیز، آل نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی، در رابطه با اعلان نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن و روند بررسی شکایات انتخاباتی گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین آقای سعادت. با وجود جنجال های زیاد بالاخره نتیجه ابتدایی اعلام شد. حالا همه چیز یعنی سرنوشت انتخابات به دست شما است. شکایات انتخاباتی را چی گونه بررسی میکنین شما؟
ما در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما تمام شنوندهتان. میکنیدم بررسی شکایت ما برای همگی واضح است. معلوم است چرا که کمیسیون شکایت انتخابات آغاز کارش در روزهای بسیار سخت و از ابتدا با مردم، با رسانه، با جامعه مدنی، با ناظرین ملی و بین المللی یک جا آغاز کرده با حضور احزاب سیاسی کسایی که علاقه مند بودن. باز هم ما اون میکانیزم دوام میتونیم. ما فعلا هم ما در جریان بررسی شکایت هستیم. البته بیشتر فیصله کمیسیون ولایتی که استیناف خواهی در موردشان وجود داره، اون هم میکانیزم ماست که دوام خواهد داریم.
آیا شکایات جدی هم ثبت شده در کمیسیون شکایت انتخاباتی که بتانه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را معکوس بسازه؟
اصلا هر شکایتی که سر آرا تاثیر داشته باشه جدیه. وقتی که ما میگیم که اگر رای ارزشش ای است که رئیس جمهور تعیین میکنه، این فلسفه انتخابات 50% جمع گرای، اهمیت شکایت هم به اندازه مهم است. ما شکایت داریم که به صدها رای و هزارها رای هم باطل بکنه، بنابراین شکایت جدی است. و ای که اگر مشخص نمارد یک شکایت بحث بکنیم که تمام سرنوشت انتخابات تغییر بده، طبعا نی. اما اگر او شکایت پالو در پالو بانیم، فعلا نمیتونیم حکمی را که صادر نکردیم در مورد نمیتونیم گپ بزنیم. اما ببینیم، ما بررسی دیگر هم انجام میتونیم در بعضی ولایتی که در موردشان حرفای زیادی وجود داره، با اون ولایت هم بریم دروازه و صندوق هم تختخ میکنیم که در بینشان چی است و بعد از اون ما میفهمیم در تصویری قضا بهتر قرار میگیریم.
چه تعداد شکایت ثبت شده در رابطه با دولت انتخابات؟
شکایتی که در روز انتخابات و در 48 ساعت بعد از روز انتخابات ثبت شده در حدود 2570 شکایت است که او با شامل کتگوری مختلف میشه.
در کتگوری الف چقدر
قرار داره؟ ما یامارا ندیدیم این کتگوری بندی ها در ولایت شده. میشه که به نظر ما این کتگوری ها تفاوت بکنه، یعنی پسان ما این کتگوری رو تغییر بدیم. بعد شکایت قسمی است که به نظر ما در کتگوری الف می او در کتگوری بی گرفته شده، در بعض جا در علیف گرفته شده و باید با بی بیه میتو مسائل هست دیگه و آمار رو باید ما پسند میشه.
چند روز پیش رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از شما، از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست که اتهامات وارده به او با بی‌طرفی و استقلال بررسی بکنین. تا حالا در این رابطه چی کاری کردین؟
قضیه که در مورد آقای ضیاءالحق برخیل است، یکی قضیه روز انتخابات است که بیشتر و قضیه یکسوی تفاهم بوده و چیزی را که شاکی خواست از او کرد زیادتر شد. شاکی تیم دکتر عبدالله عبدالله بود، تعلیق وظیفهشان خواست اما او استفاده و از اینکه اونا وظیفه حالی ندارند بدن وظیفهش تعلیق کدام نمیتونیم و از خواست شاکی به اون طرف نمیریم. و یکی قضیه مسئله ریکاردشان است که ظاهرن استراق سم است، این را اینا رد کردن. مطابق قوانین نافذه افغانستان برای بعض سوال ها بسیار مهم است که ما باید پاسخ پیدا بکنیم. مثلا منبع کی بوده؟ منبع مشروعیت کارش از کجا گرفته؟ چه زمانی بوده؟ چرا که مسئله نمی ریکارد از طرف دکتر سید عبدالله بیشتر از 2 ماه میشه مطرح شده، یعنی حتی نزدیک به روزای دوری اول انتخابات. آیا مربوط به مرحله اول میشه؟ مربوط به مرحله دوم میشه؟ مسئله سیومش باز اینا رد کردن که این صدا صدای من است، بنام نظر اهل خبره باید موردش گرفته شد و این سوال هم باید عرش شد. سوال چهارم، سوال پنجم، باز میریم به تحلیل محتوا که چقدر قوانین نافذه افغانستان نقض کرده، چقدر بی‌طرفی نقض شده.
یعنی شما روی ازی کار شروع کردید؟
بله. و چیزی که مهم است بعد از اون، آیا این نمیز اگر این صدا صدای من خیل باشه، کسایی که ادعا میشه از این صدای ناست، این در حد یک کوشش مانده و یا در عمل هم بوده؟ و اگر در عملی مطرح میشه بازی قضیه شکلش متفاوت میشه. باز میشه که
از این سوالات که بیشتر شما اشاره کردین با چند تاش دسترسی یافتین؟
متاسفانه در مورد کار ما کمک زیاد تیم اصلاحات و دارایی کرده میتونه که اونا نمیخواه با ما رابطه داشته باشه، پاسخ نمیتونه. اونا میگن که نه، شما امی کفایت میکنه که صدا را تشخیص بکنین پشت منبع و پشت تاریخ و پشت مسئله مجوز محکمه و تجویز محکمه نگردی، نمی که ثابت شود که او صداست، در حالی که ما مجبوریت های خاص خود هم داریم. یک تحلیل حقوقی است، یک تحلیل آفاقی و سیاسی بوده نمیتونه. ما مطابق ماده 25 قانون تشکیل و صلاحیت هر دو کمیسیون مکلف به رعایت تمام قوانین نافذه افغانستان هستیم، یعنی ایتونیست که تنها قوانین انتخاباتی، قوانین دیگه هم هست. حالا ماده 21 قانون اجرات جزایی میگه که سندی که از مجرای غیر قانونی به دست آورده باشه مورد استناد نیست و داخل دوسیه عنوان شده نمیتونه. دیگه اینا هم کاری نمیکنن و ما در صدد عالی تثبیت صدا هستیم. با یون روان کردیم، یون بر ما دوباره جواب روان کرد. ما ازشان خواسته بودیم که این را به یک منبع یا به یک کشور روان بکنیم که در قبال قضیه افغانستان نفوذ علیه نداشته باشد و اردو کاندا اعتمادم سر شما داره که اگر این کار شود یون دوباره بر ما این را مسترد کرد، روان کرد. نامشانی بود پاسخشان که خب از ما امو موجودیت ما در یک کشور باید بر اساس اصول به طرفی ما باشه. ما در این مورد هر دمه اقدامی که بکنیم لاینده میشه که ما را به یک شکل یعنی مسیرشان سیاسی بسازه به طرفیشان نقض بکنه. بنا نمی کنیم این کار، ولی ما هم در اینجا نگران هستیم که اگر این روان میکنیم از یک رای کمپنی خصوصی ما این روان میکنیم به یک کشور دیگه، اعتبار چطور میشه اگر این را به حکومت افغانستان روان میکنیم؟ اگر این تایید شد از طرف وزارت امور داخله، هم حکومت از طرف یکی از طرف ها زیر سوال قرار میگیره، اگر رد شد هم این امری فعلا یکی از طرف ها ادعا میکنن که حکومت در قضیه به طرف نیست، بنان و ما هم صادقانه نمیتونیم اعتماد بکنیم که چون حکومت به شکل در قضیه انتخابات در قضیه سیاسی افغانستان جنان دخیل است نمیتونیم که روان بکنیم. دیگر ما هم در این قضیه تلاشای خود داریم برای رای حل، اما تا زمانی که یا حکومت افغانستان یا تیم اصلاحات آن داره با ما همکاری نکنن ما نمیتونیم.
اگر همکاری صورت بگیره و ثابت شوه کمی صدا از آقای عمر خیل است، آیا مشروعیت انتخاباتی که صورت گرفته زیر سوال خواهد رفت؟
گفتم اگر به سوالات دیگه هم پاسخ داده شد بله جدا مشروعیت انتخابات زیر سوال.
بسیار تشکر. چقدر براتون ناراحت کننده است که تیم اصلاحات و همگرایی حتی یکی از ناظرین خود هم به جلسات شما روان نمی کنه و آیا در عدم موجودیت اونا فیصلایی که صورت می گیره قانونی و درست است؟
آرزوی مایی بود که اشتراک بکنن همگی. از لحاظ حقوقی مسئله حل است، هیچ مشکلی ندارد. کاندید میتونه که از آرای خود دفاع بکنه، رقیب خود را چلنج بکنه، اسناد و مدارکی رها بکنه برای ما، یعنی شکایت ثبت کردنش حضورشان حقشان است. در مورد حق از لحاظ حقوقی دو نوع حالت را انسان میتونه داشته باشه، یکی استعمال حق است و یکی هم انصراف از حق است. وقتی که اینا حضور پیدا نمی کنه کمیسیون هم مکلف نیست که باید در حضور از اینا اجراتشان رو بکنه. وقتی که حضور پیدا نمی کنه انصراف از حق است و ما هیچ مکلفیتی.
اما به تازگی معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی گزینش شما را به عنوان رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی یک اشتباه فاحش خوند. چرا درباره شما یک قسم یک تصور نزد اونا وجود داره؟
یک تصورش شاید بسیار نوبرشان پیدا شده در غیر از او، شاید نه شما نه پیش نمایی را شنیدیم از برگزیده شدن ما یازدهم است در کمیسیون شکایت انتخاباتی. ما خودم هم نمیخوام دلیلش و ای خود جای خوشبختی است که ما مطابق میل افراد و اشخاص در اینجا نامدیم، ما مطابق میل کاندیدا در اینجا نامدیم و این نشان دهنده ما بی‌طرفی ماست، استقلالیت ماست و این مای افتخاره.
یعنی در صورتی که اونا بالای کارکرد شما شک داشته باشن و اشتراک نکنن در این پروسه بازم کدام مشکل نیست، اونا میتونن از خود منصرف شون؟
یکی مسئله تأمین منافع، یکی شک است. شک یک کسی که میکنه باید اسما مدرک یک چیزی باشه شریک بکنن با مردم به اساس این دلائل. ما این همی آدم هم نمیخواییم، در سابق هم نمیخواستیم، مالی هم نمیخواییمش. یکی مسئله ای است که یک کسی میخواید که در یک نهاد کسی را داشته باشه که منافعش در وجودش تامین شود، ولی ما نیستیم اینطور. نمیخواییم ضرر و نفع کسی در وجود ما متوارث شود و ما فکر میکنم موضوع از اینا در حد یمی است که از ما متضرر نیستن، اما منافعشان در وجود ما با شکلی که این آرزو دارم نیست.
تشکر. چند پیش شما گفتین که مشورای معاونین رئیس جمهور، سازمان ملل و نماینده های برخی از کشورهای خارجی در پروسه انتخابات با گذشت زمان به مداخله مبدل شده که باید جلوش گرفته شده. چطور چنین چیز را فکر کردین شما؟ آیا اونا به تلاش جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت نبودن؟ یا
شاید بودن. ما باعث شاگرد حقوق طرفدار سیاسی شدن قضایا نیستم. وقتی که ما راه حل های حقوقی داشته باشیم و بریم به طرف سیاست، این راه حل نیست. وقتی که به طرف سیاست میریم قضیه را میکشانیم، باز به بیراها و به بربس بالاخره میرسد و این وضعیتی است که باز به طرف بحران ساق میده. مثلا ما شدیدا نگران از این شدم، در اول خوشبین بودم، حالم خوشبین هستم و مداخلهشان نه و مشوره و همکاریشان که خاتمه بتن به اینمی وضعیت نخوشایندی که به وجود آمده. به خاطر و کنترلی وضعیت اینا اگر همکاری خود داشته باشن درست است، اما اگر صلاحیت های قانونی کمیسیون زیر سوال میره بازی پذیرفتنی نیست. مثلا تشکیل تیم و زیر نظر دو معاون رئیس جمهور کار کردن، این هیچ نامبنای قانونی نداشت و حکومت خواسته یا نخواسته به یک شکلی به دیزاین انتخابات، به دیزاین نتیجه میپرداخت و این بدترین نوع تقلب است. این تلاش هر چیزی که باشه یعنی بدترین نوع تقلب است. این چی از طرف یک سفیر شد، چی از طرف حکومت شد، کسی که بوده، ما نگرانی خود ابراز کردیم به خاطر این نقطه که حکومت افغانستان اگر متوجه نیست باید متوجه شد، اگر سفرهای خارجی در افغانستان متوجه نیست متوجه شد، و این یک اقدام آگاهانه ما بود که ما باید همه طرف ها را متوجه بکنیم که نه، این دو نهاد غیر قانونی را نادیده گرفته و انتخابات از مسیر اصلیش خارج ساختن، این به خیر و صلاح کشور نیست و او سیاست مسائل سیاست باشه به جای خودش. اگر بین کاندیدا مذاکرات صورت میگیره و مذاکرات سیاسی، ما با او نه علاقمندی داریم نه مخالفت چه میکنیم نه موافقتشه، اما تا جایی که قانون نافذه افغانستان تثبیت صلاحیت ها و جایگاه را میکنه و باید جلد شد.
به نظر شما رای حل این بنبست انتخاباتی که به میان آمده، تیم اصلاح دمگیرایی بالای دو کمیسیون چه اعتباری نداره و روابط خود را قطع کرده و فیصله ها را هم نمیپذیرن، چیگونه باید حل شود؟
من فکر میکنم تیم اصلاح دمگیرایی رای خود را کور کرده، یعنی پلا را بیران کرده میره و این درست نیست. به خاطر از اینکه خب در مورد کمیسیون انتخابات سوالاتی بوده که باید پاسخ پیدا میده و موجودیت کمیسیون شکایت هم به می خاطر است که اگر کمیسیون از 100% سرش اعتماد میشد که همه چیز در اونجا حل میشه، باز نیازی به یک تشکیل دیگه، به یک کمیسیون مستقل دیگه که نظارت بکنه به عملکرد اون کمیسیون نیازی وجود نداره. وقتی که در اونجا اشتباهات صورت میگیره، خرابی میشه، نقد قانون مطرح میشه، باز اونمونج است که این کمیسیون پایش دمده کشته میشه. تیم اصلاحات و همگرایی بدون از اینکه به همین مسئله با ما شریک بسازه، قضیه را به طرف سیاست کشاندن و این قضیه را دیگه هم به طرف بنبست برد.
چی را این کار کردن؟
ما برداشتم این طور است که اردو کاندید آدم های مردم های بسیار خوب، شخصیت های ملی افغانستان است، یکان و خلقاتی که دوار میخوره از افراد و اشخاص بسیار خوب مشورای غلط برشان میده. ما بارها تجربه خودم است، وقتی در قضیه دکتر صاحب اشرف غنی حمزه را قانع ساختی که شکایت داشته پذیرفته، اما وقتی که رفته با تیمش مشوره کرده باز یک موضوع دیگه داشته، دکتر صاحب عبدالله به عین شکل برداشتم خودم این است که مشورای ناسالم از طرف افرادی که به یک شکل راضی از وضعیت نیستن و شاید به میلشان نباشه، ایره ما مهم ترین دلیل فکر میکنم در غیر از ایش دلیل.
آیا فکر میکنن که این تصمیم تازه هم که قرار است حکومت مستقل از طرف تیم اصلاح دمگیرایی ایران شوه، ای هم منشه میگیره زمین مشوره ها؟
دقیقا نمطور است. دکتر فی عبدالله روی خدا دور دار از اینا فرصت خواست، یعنی تحت فشار شدید اینمی القص، و دکتر فی عبدالله بسیار پیامای خوبه داشت. نیاز به وحدت افغانستان داریم، عزت ما در وحدت ماست و افغانستان پارچه خاتمان. این پیامای بسیار زیاد مثبتی بود که توقع از دکتر صاحب عبدالله به شکل میره، اما اشاره به پشت سر داشت، چرا که از پشت سر یک فشار بود و از ما وقت خواست، اگر نه امرا او را مجبور میکرد که یک اشتباه بسیار بزرگ تاریخی را مرتکب میشد. ما برداشتم این است که آلی هم رای بازگشت وجود داره، مثلا سوالاتی وجود داره در پروسه، کمیسیون شکایت حاضر است که گام به گام با اینا این سوالا را پاسخ بده. در فلانه ولایت به اندازه نفوس را استعمال شده، میرم در حضور یزنا رای تفتیش میکنیم میبینیم، و ما برای ابطال آرا لایحه بسیار نازک داریم که یعنی رای که از این راه عبور میکنه به شفافیت میرسه، بسیار رای نازک است که در اونجا ما 25 فقره داریم برای ابطال آرا، لایحه تشخیص و اعتبار آرا. به هم با ما همکاری بکنن و ما خوشبختانه ما محدودیتی را برای ابطال آرا نداریم، یعنی ما میتونیم 1 میلیون رای باطل بکنیم، ما میتونیم 5 میلیون رای باطل بکنیم، ما میتونیم 8 میلیون 9 میلیون رای باطل بکنیم در قانون، اما بر اساس دلایل مستند به دلایل بهن بفرماین دلایل بر ما بتین. و سیاسی شدن قضیه ای بنبست زیاد میکنه و بار میست که بیشترین صدمه ازیره ملت افغانستان میخوره، بعد از ضرر بیشتری ازیره اسای خوردن که اینه میتونه مسائل دامن بزنه.
این مشوره ای که شما اشاره کردین تحقق بیفته و یک حکومت مستقل دیگه پیش از اعلان نتیجه نهایی انتخابات اعلان شود، شما چقدر نگران هستین در مورد یعنی پروسه انتخابات و طرف دیگه قضیه که تیم تحول و تداوم است، سرنوشت از اون چی خواهد شد؟
خب ما از وضعیت به می شکلی که پیش می آید ناخوشایند است برام، اما زیاد نگران نیستم به خاطر از اینکه اینقدر ساده نیست که هر کس بیاید نظام یک حکومت را اعلان بکنه. اگر اوتور باشد در افغانستان نمیاد 20 جای حکومت اعلان میشه. داریم این هم یک حکومت دیگه هم داریم، حکومت ملا محمد عمر است، درست؟ نه دنیا قبولش داره و نه مثل سایه های سیاوار گم هستن بالاخره.
یعنی اگر اینا همه می کارو بکنن مثل گروه طالبا،
یعنی مشروعیت ندارن بالاخره. ما برستان میگم در یک نظام نه قانون اساسی نه در دنیا معمول است که دو رئیس جمهور باشه. خب بیان اگر می خواهن رئیس جمهور شوند اینمی رایش است، بیان و تثبیت جایگاه خود بپردازن. در غیر از اون هر کس اگر صلاحیت اعلان خود را به رئیس جمهور می داشت، خب از نیازی به این پروسه طویل و دور دراز چی بود؟ هر کس می آمد خود رئیس جمهور اعلان می کرد و بالاخره ما خودتان خود رئیس جمهور اعلان می کردیم. هر کس می خواهد رئیس جمهور باشد.
تشکر. در خیر تعهدتان به مردم افغانستان چی است؟ آیا همان طوری که نیاز است برای جداسازی آرای ناپاک از پاک تلاش خواهد کردیم؟
صادقانه مطابق قسم و سوگندی که خوردیم و دست ما را سر قرآن پاک ماندیم با او حرکت خواهد کردیم، اما باید سر از والی بگویم اگر کاندیدا هم کاری نکنن با او حکم عادلانه که ملت افغانستان سزاوارش است با او نمیرسیم، سر از والی باید این را بگویم.
بسیار تشکر. مهمان ما در این برنامه عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بودن. سپاسگزار هستم.
من نه
احساس
دارم نه
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل بشیر، یکی از منصوبین سابق محبس مرکزی که میگوید قماندان عمومی محبس پلچرخی و عامل سابق کشف ریاست عمومی محبس لتوکوبش کرده اند. بشیر به استودیو رادیو آزادی در کابل آمده و تماسش را با محمد عارف احمدی معاون امنیتی ریاست عمومی محابس برقرار کردیم تا مشکلاتش را مطرح کند. بیشتر در این مورد در جریان گفتگوی تلفنی میشنویم که بشیر با معاون امنیتی ریاست عمومی محابس انجام داده است.
احمدی صاحب، بینمیجا یکی از دوستای ما آمدن به خاطر مشکل دارن با قماندان محبس پلچرخی و به نام علی محمد عامر کشف سابق، میشه صحبت‌ها را زبان خود بشیر خان بشنویم که مشکل اساسی از اینا چی است و شما هم به صحبت‌هاشون میشه توجه کنین.
ما بشیر منصوب اسبق ریاست محبس مرکزی.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما هو که ما از طرف علی محمد و شاقا مالا توکوب شدیم، با اثر اول توکوب ما بیمار شدیم، مریض شدیم. از طرف شفاخانه 220 که شما اون شاهد اوراق هستین، ما تقاعد ساخت شدیم، ترک وظیفه شدیم، زندگی ما تباه شده، مسلک ما تباه شده. اما یک ماشه که داشتیم بخور و نمیر از او خلاص شدیم. مشکل ما اینمیز که اینمی کسایی که در حقی ما اینمی ظلم کده، علی محمد و شاقای سید خیلی که یکیش امیر کشف وقت بود یا دیگیش قماندان کندک یا قماندان قطه، که فکر میکنم که فعلا هم در وظیفه خودش است.
برای خود طبعی مشکل مواجه ساختن، موضوع اساسی چی بود؟
موضوع اساسی اصلا فرار یک محبوس بود که در اون محبوس مسئول معلوم بود، محافظ معلوم بود، 5 نفر به نام قماندان کندک، حضرت محمد، محمد اسلام، عنایت، نجم الدین و محمد شفی. خود ما هم در اینمی موضوع درگیر کردن. همه 5 نفری که ما نام گرفتم و گفتن که اینمی بشیر امرای ما نبودن. قماندان صاحب گفتن ما کشف گفتن، گفت برا در محکمه برات بگیره، که خوشبختانه در محکمه برات گرفتم. پس در محکمه برات گرفتم، بعد از محکمه خو امو چیزای رسمیتی که بودن در اوم کتی ما بسیار مشکل کردن، ما را این با علمان تبدیل کرده بودن. خب بالاخره تبدیل کردم خدا به توقیف مواد مخدر. در جریان وظیفه ما نمیتونستیم از امی تکلیفی که به ما پیدا شده ما را از سر یک استلام روان کرده به 220. در شفاخانه 220 پلیس ما را دوبار بستر کرده که این تکیت بستر دوبار امیجا است، تکیت بستر دوبار امیجا است. و ما را به نام سمیتوفارم تشخیص کرده گفت روانیستی نمیتونی وظیفه را. فعلا در به در و خاک به سر میگردم.
احمدی صاحب شما از این مسئله در جریان هستین؟ تا فعلا چون این قضیه را به شما راجع شده؟
نه. والله دی اولی ولی گفتم که ما شنیدیم لطفاً بشیر بگن که امو بندی کی بوده، نام بندی در کدام حادثه چند وقت پیش بود که من دقیقاً باز موضوع را بتونم روشن‌تر بعد زودتر سرش وارد شم. بندی که فرار کرده بود از کجا فرار کرده بود؟
میشه در مورد امی زندانی که فرار کرده بود از کجا بود احمدی صاحب میگه معلومات بدین؟
کجا فرار کرده بود؟ بشیر صدای منو نشنوی.
فرار کرده بود به تاریخ 11/10/1390.
1390 درست دفع گرفتم
وظیفه در ولایت بل ده محکمه دیوان امنیت اما امی فنج نفری که ما نام شد
جوار محکمه فرار کرده بود درست؟
بله بله
فامین مال بیاد محمد حادثه ولی از لطکوب شدن شما از این ماجرایی که شما گفتین من آگاهی ندارم. لطفا بازم تاکید میکنم که شما میتونین بیان در ریاست محبوسین به اینجا ما و رئیس محبوسین نام موضوع رو پیگیری میکنه.
خب میشه احمدی صاحب یک چیز جزئیات بیشتر بشیر جان داره میشه در این مورد بگه که چگونه مورد لاتوکوب قرار گرفته؟ اگر یک چیز کوتاهی دیگه هم تشریح بتن و بعدن شما بگین که برخورد شما با همچون اشخاصی که این کار انجام میتن چی خواد بود. اول صحبت بشیر جان میشنیم بعدن شما نظرتان رو بتین. بفرمایید بشیر جان.
ما را صاحب که دینمی واقع شد من نمیگم که نشد بندی فرار کرده بود مثل از هر من شمس روشن بود دم روز کسی از این کار شده نمیتونست ولی مسئولینش معلوم بود قماندان طولایم بود پنج نفر محافظینش بودن ما را بردن گفت بیا تو هم بیا و قماندان صاحب و مدیر صاحب کش ما در این قضیه نبودم ما قماندان خودم میگه که کت ما نبود اما محافظین میگه که اینم بشیر در وظیفه ما نبود دیده دیگه جای توظیف شده بود در محکمه دیگه گفتن برا در محکمه باز برات بگیره و خوشبختانه که در محکمه برات گرفتم در محکمه اول دو سه بعد جریان اینمی موضوع صاحب مرا گرفتن لطو کوب کدن کتیبوتی اسکری در کوتا قلفی انداخته بود در بلاک خاص سه شو سه روز مرا به هان چنان لطو کوب میکدن مثل که خشومت شخصی مثل پدرکشی کتی ما داره شاقا خان و علام احمد خان رشخند هم میزدن سر ما کتی بوت هم مرا میزدن بازونمو اثار علای میشینه می همکارایتان میبینه میشنه اینه
بله
داغایش معلوم
بله
شفاخانه تصدیق کرده اینه اینی اسناد شفاخانه است.
احمدی صاحب کسایی که این گونه کار انجام میتن اقداماتتان چی خواهد بود در برابری همچه اشخاص؟
اگر حرکت چنان شکل بوده باشه کاملا خلاف قانون است. هیچ کس حق نداره که تهدید فیزیکی یا حتی روانی برای کس وارد بکنه. لطفا امید بشیر جان بیا در ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها مرکز قرارگاه ریاست در لب جر خیرخانه هست در امیجا بیایند.
بشیر جان خودت اگر بگوی که حالا فعلا چقدر تاثیرات گذاشته بالای زندگی
که اول خو نمیم باش بود بخور و نمیر زندگی میکردیم با وجود از اینکه باش رفته مزدوری دست میکنم در شهر کابل شما میبینین که بسیار یک اوضای بسیار بخواه رقم که دیگه متنای ماست من قناعت دارم با زندگی خود ولی به هر قدری که تداوی ما شدی و اوراقی که ما به شما آوردیم این اوراق رسمی است اوراقی که ما شخصی تداوی کردیم این اوراق ما ناوردیم که اینجا شما میبینین این تداوی تقریبا 2.5 لک روپی مسر تداوی رفت با وجود از اینکه پیسہ رفت بلا ده پسش ما معیوب شدیم زندگی می نمی که اولادایم خوار و ذلیل شده خواست ما از دولت نمی است که حقوق بشر که اینا داد میزنه فریاد میزنه و فکر میکنم که اصلا در این کشور حقوق بشر نیست. اصلا اگه حقوق بشر می بود در جریان تحقیق که به سارنوال میگفتم باید این موضوع را پیگیری میکرد در جریان محکمه که به قاضی میگفتم قاضی سارنوال برای ما گفتن که کته اوناهاش زور شما نمیرسه از زور شما بالاتر هستند این گپا را بان از بیگنایی خود بگو و ما به بیگنایی خود پرداختم که اونم شما میبینین که برات گرفتین.
خواست آخری چی است؟
خواست آخری نمیز که اونا پیگرد قانونی صورت گیرم چیزی که حق بس حق با اقدار بس با ما دا قصه خود نیستم ما دا فکر او جوانه صدها جوان مثل که ما قربانی دسیسه شدم ما میخوایم که او جوانه قربانی دسایس اشخاص مغرض نشه.
احمدی صاحب شما چی اطمینان میتین که نا پیش شما بین با صورت درست و چیزی که نا واقعا میخواین که به مشکلشون رسیدگی شد و رسیدگی خود کردین
اینا از نزدیک برن اسنادی که دست دارن ارائه بکنن ما گفتم که ما مسئولین که چنان کار کرده باشن او رو به ارگان‌های عدلی قضایی مسپاریم اونا موضوع رو بررسی پیگیری میکنن.
با امید از اینکه ای برادر ما را کمک بکنین و در قسمت مشکل از اینا که واقعا گفتن که به شدید ترین رقم نولا تو کوب شدن و به بسیار مشکلات دیدن و اکنون میگن که در خانه کرایه زندگی میکنن و مشکلاتشون هم زیاد است امیدوار هستیم که با دلسوزی بیشتر با اینا همکاری بکنین.
انشاءالله.
این بود جریان گفتگوی تلفنی بشیر، یکی از منصوبین سابق محبس مرکزی که با معاون امنیتی ریاست عمومی محابس شنیدید. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده مطرح کنید. شماره تلفن ما 0782-200-813. تکرار شماره 0782-200-813.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com